زبان طنز، موضوعی که خب در اون سالا خیلی پررنگ شده بود و محور خیلی از فیلم‌ها و سریال‌های ما قرار گرفته بود.
به چی فروختی؟
به یه بنده خدا.
خب
اینا دو تا داداشن.
خب
پولاشونو گذاشتن رو هم، تونستن پولی آپارتمانو جور کنن.
خب خوبه.
اینجا هم قبول کردن.
خوبه.
با همسایه ها حرف زدی؟
همونیست که گفتی شبش با همه گفتن.
بازم ندا رو بده، زهری نداره. یه نگاهی بکنم این وقت اشتباه نرم.
باش. حالتون چطوره؟
خوبی؟ بسیار خوب، به یاری شما عزیزان حاضر در استودیو و همراه باشید.
آقای برنخان سلام.
میریم سراغ برنامه امروز، با ما همراه باشید. 4 ساعت 11
میگم قسمت نمیشه کارش کرد. بالاخره برای خونم خواستار پیدا شده. لیتی گیری کن این مشتری بیاد بره.
در سال 1970 دو نفر و نصفی که بازی کمدی متفاوت بود و از معدود نقش‌ها و بهتر بگیم شاید تنها نقش کمدی آقای فرامرز غریبیان در سینمای ایران در کنار آقای علیرضا خمسی که این بازیگر شناخته شده بودن و فیلمی هم هست که در خاطر خیلی از بینندگان و تماشاگران سینما باقی مونده. دو نفر و نصفی اتفاقی که میفته برای اون دو تا جوان و اون نوزادی که پیدا میکنن و حالا دردسرهایی که در ادامه
و گفتگوهای مابینشون خیلی خوب بود.
بله بله بله، گفتگوهایی که بین آقای خمسی و آقای غریبیان، اون دیالوگ معروف شیشه پستونک بگرفتی دیگه،
شیشه پستونک بگرفتی
بگرفتم بله بله.
شیر خوش براش بگرفتم شیشه پستونک بگرفتی
بگرفتم،
کهنه و پوشک بگرفتی
بگرفتم، گربه و موشک بگرفتی
بگرفتی و بگرفتم بگرفتی،
آلو لواشک بگرفتی
بچه ها بچه ما نزنیدش
آلو لواشک
دختر ماهاز نزنیدش از اون دختر هاست نزنیدش
این فیلم دو نفر و نصفی جزء کارهای کمدی در کارنامه آقای یدالله صمدی محسوب میشه و در سال 1975 معجزه خنده هم از کارهای قابل توجهی بود که مورد توجه هم مخاطبان هم منتقدان قرار گرفت. خب داستانی بود که در یک بیمارستان روانی میگذشت، حالا تلاش یک روانپزشکی که میخواد بیماران خودش رو به نوعی درمان بکنه و خب یکی از فیلمایی بود که میتونه از آثار شاخص در این حوزه هم قرار بگیره.
این سایه من است،
خوشید آن را از پیکر من می سازد. در ادامه آقای صمدی چند فیلم دیگه هم ساختن مثل بانوی من و شهر آشوب که یک کار تاریخی بود با محوریت زندگی قیاس‌الدین جمشید کاشانی.
چه دانستم که این سودا مرا از انسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازم.
و کلانتری غیر انتفاعی که البته خب بیشتر به سینمای بدنه و تجاری مربوط میشد در سال 1387 و تقریبا آخرین کار آقای صمدی در سینما هم فیلم پدر آن دیگری بود در سال 93 که یک درام اجتماعی و از اون جنس کارهایی که حالا ما بیشتر خانم پوران درخشنده رو با اون میشناسیم، یعنی کودکانی که مقدار آسیب‌های یا محدودیت‌هایی دارن و حالا در ارتباط با خانواده و جامعه دچار مشکل میشن.
بله.
به پدر آرش گفت حالا هم داره میبرد واسه همه حرف بزنی. نرو
بابا. در
بله اومدن.
از جون تو رو خدا چیز بهش نگی بر بخوره.
از ایش کاری نداره، نوش رو تازه اشتم میکنه. دختر خاله
بله
میام خیلی تحویل بگیری جاری داره.
سلام سلام، خوش اومدی. خوبی شب جون؟ قربونت برم.
شب جون شنیدم حرف میزنی. آره بگو زنم و فتن جون بگو.
اما اجازه بدید اشاره بکنم به یک سریال از آقای یدالله صمدی که فکر می‌کنم دیگه همه مردم این سریال رو یا دیدن بخشای شروع به صورت کامل و آقای صمدی رو شاید با این سریال بشناسن. مجموعه شوق پرواز درباره زندگی شهید عباس بابایی.
بله بله
بله، در واقع دهه 80 تولیدش آغاز شد، نیمه دوم سال 90 روی آنتن رفت و بسیار با استقبال مواجه شد، با اینکه فکر می‌کنم اولین کار تلویزیونی آقای صمدی محسوب می‌شد، ولی خیلی و همچنان هم دیدنده داره. یعنی در بازپخش هم سریال شوق پرواز و سریال شهید بابایی با هنرمندی آقای شهاب حسینی و سایر بازیگران و کارگردانی آقای یدالله صمدی همچنان از آثار خاطره انگیز تلویزیون به حساب میاد. علاوه بر سریال شوق پرواز، سریال هفت سین رو هم ایشون کارگردانی کردن که جزو کارهای آخر ایشون بود. در کنار این آقای صمدی حدود 3 سال مدیر عامل خانه سینما بودن، در سال 77 تا 80 رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران بودن، چندین دوره در جشنواره فیلم فجر داور بودن و اصولا کارگردانان که میتونیم بگیم بی‌حاشیه دیگه، کم‌حاشیه نه، بی‌حاشیه دلسوز و بسیار خوش رفتار به حساب می اومدن و خیلی از همکارانشون همواره خاطرات خوبی ازشون نقل میکنن. متاسفانه خب به دلیل بیماری کبدی که داشتن در سوم مهر ماه سال 1397 در سن 66 سالگی فوت کردن و خب خیلی فقدان ایشون در سینما ایران سنگین بود، جزو چهره های آزنده بودن در سینما ایران و کار ضعیف که واقعا میتونم بگم نداشتن در کارنامه خودشون، در هر اثری که بودن منشأ اثر بودن و این مرور کارنامه خانم اش دیدیم
بله،
که
واقعا
در همه گونه های سینمایی به نوعی، حالا همه که نه، در چند گونه سینماییشون اثر شاخص داشتن و کارهای خاطره انگیزی که مرورش واقعا خالی از لطف نیست.
یکی از یکی بهتر. بله
بله، فیلم اتوبوس من فکر می‌کنم دیگه کاملا همه خاطرشون هست، هم که اشاره کردید دو نفر و نصفی یا ساوالان که یک کار میتونم بگم روستایی بیابانی خیلی جذاب بود. این اشاره که ابتدا کردن دقیقا برای همین بود، چهره هایی مثل آقای زندیات یدالله صمدی برای اینکه سینمای ما رنگ و بوی ایران رو بگیره با حفظ همین ظرفیت های قومی تلاش زیادی داشتن. یعنی آقای صمدی نازنین هم فیلم هایی رو مثل ساوالان و دمرول میسازن که مربوط به منطقه شمال غرب کشور و منطقه آذری زبان ما هست و هم در کنار اون شوق پرواز رو میسازن که در مورد یک قهرمان ملی مثل شهید عباس بابایی هست و در کنارش فیلم های اجتماعی که بخشی از اون رو با هم مرور کرد.
خیلی ممنونم از شما. روح و یاد این هنرمند بزرگ گرامی باد و امیدوارم که همه هنرمندانی که در قید حیات هستن خداوند بهشون سلامتی بده. ممنون از توضیحات شما آقای حسینی، به خداوند بزرگ میسپاریمتون.
سلامت باشید. ممنون از شما و شنوندگان خوب این برنامه.
خدا نگهدار. و اما به بخش موسیقی فیلم رسیدیم. موسیقی فیلم ساوالان ساخته فرهاد فخرالدین. با شهاب شهرزاد و دنیای نقد فیلم همراه بشید.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیز شنونده و همراهان فرهیخته برنامه حوض نقره، شما علاقمندان به هنر سینما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با یک گفتار سینمایی دیگه. این بار و از این برنامه میخوام با شما در باب نقد فیلم صحبت کنم و تلاش کنم در گفتارهای دیگر به پاسخ برخی از پرسش‌های شما عزیزان بپردازم، یعنی در نحوه نوشتن نقد فیلم و درباره اینکه چگونه یک فیلم رو میشه نقد کرد. ابتدا باید اشاره بکنم به نقل قولی از شارل آگوستین سنت بو، شاعر و منتقد قرن 19 میلادی، که از اون نقل شده منتقد آدمی است که ساعتش 5 دقیقه جلوتر از ساعت دیگران. اما من شخصا گمان میکنم ساعت نقد دست کم در ساحت این سینما سالیانی است که خابیده. آندره مالروی فقید که از شیفتگان تمدن ایرانی بود، در گفتگوی با مجله کلک درباره پیوند هنر و سیاست میگه اون چیزی که اندیشه و خواست انقلابی در هنر نامیده میشه، امروز جز یک امر تفننی نیست، یک طاووس نره که همه پرهاش رو باز کرده و میخرامه و طاووس‌های ماده در پی او روانند و میگویند تو چقدر زیبایی، و طاووس نر به اونها پاسخ میده نام من انقلاب است. طاووس مادگان به او میگویند که آه چه خوشبختیم که نامت انقلاب است. همه شوخی و لودگی، هیچ گونه عمل واقعی در هنر به چشم نمی خورد که برای این کالبد تجسم یافته که نامش کاپیتالیسم یا بورژوازیست زیان‌آور باشد. این صحبت منو به یاد جایگاه امروز نقد و تفکر انتقادی در سینما ایران میندازه. در این سالها از نقد یک مقوله تشریفاتی و تفننی ساخته شده، همچنان بر این شوخی میدمیم به نوعی. شایسته نیست که یک جشنواره برگزار بشه، یک جشنواره معتبر سینمایی، و بعد از بیش از 40 سال برگزاری هنوز به مقوله نقد به درستی و به شایستگی نپردازه. من از چند سال قبل پیشنهادی رو مطرح کردم که برای برون رفت از ایستایی این وضعیت به نقد توجه عملی نشون بدیم. مثلا فرض کنید در جشنواره‌ای مثل جشنواره فیلم فجر که یک جشنواره ملی معتبر با سابقه است، ما میتونیم یک سیمرغ رو به نقد فیلم اختصاص بدیم، یعنی یک سال نقدهای سینمایی و تخصصی بررسی بشه و یک جایزه اختصاصی به نقد فیلم تعلق بگیره. یک سیمرغ برای بهترین نقد سینمایی و مستقلترین نقد سینمایی، علمیترین نقد سینمایی، متعهدترین نقد سینمایی، چرا که همه این ویژگی‌ها باید در یک نقد سینمایی خوب باشه. گاهی وقتا می‌بینیم به اسم نقد دشنام تحویل میدن، یعنی یه برنامه اصلا ساخته میشه یه جایی توی رسانه‌ای، کاری نداریم، هر جا ممکنه باهاش مواجه بشیم، توی یک مجله، توی روزنامه، توی یک برنامه تلویزیونی، رادیویی، در یک محفل نقد، به اسم نقد میایم شروع میکنیم به دشنام دادن، به توهین کردن به صاحب اثر با یک ادبیات سخیف، انگار داریم که از آدم‌ها انتقام میگیریم. اونقدر از ماهیت و از زبان نقد دور میشیم که دیگه این اصلا به کلی تبدیل میشه به یک چیز دیگه، به یک پدیده دیگه. گاهی وقتا گزارش رو با نقد اشتباه میگیریم، یعنی یک گزارش نوشته شده درباره یک فیلم ما به اسم نقد میپذیریم. گاهی وقتا یک مرور یا به قول فرنگی ها ریویو رو با یه نقد فیلم اشتباه میگیریم. نه به راستی اینا متفاوتن. در گفتارهای بعدی حتما با هم صحبت میکنیم انشالله که فرق بین یک یادداشت سینمایی، یک مرور سینمایی، یک گزارش سینمایی، تحلیل فیلم و نقد فیلم چیه. همین روزها دیدم که مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر آتی مشغول سخنرانی و نشست‌های مطبوعاتی و اینها هستند. دارن خودشون آماده میکنن. این پیشنهاد رو دوباره با عزیزان مطرح میکنم، یعنی اختصاص یک جایزه ویژه، یک سیمرغ به بهترین نقد سینمایی میتونه کمک بکنه به اعتلاء سینمای ایران، یعنی ابتدا به اعتلاء نقد فیلم و به تبع اون به اعتلاء سینمای ایران. یعنی اصولا ما اگر جشنواره رو به عنوان یک قرارگاه بشناسیم برای کشف کاستی ها، برای کشف ثروت ها، باید ابتدا به نقد خودمون بپردازیم، هم برای احترام به جایگاه نقد، هم برای اعتلاء جایگاه خودمون. جشنواره‌ای به عمر 41 دوره اگه به درستی در طول این سالهای برگزاری به تکمیل خودش اهتمام میکرد، امروز بدون شک ورای اون چیزی بود که هست. با این حال روند کلی جشنواره از جهاتی میل به ترمیم خودش نشون داده، مثلا با افزودن شاخه‌های تخصصی سینما به رقابت، دایره پرواز سیمرغ رو گسترده تر کرده. حتی نام سیمرغ بعد از برگزاری 7 دوره از جشنواره به رسمیت رسیده و تا به امروز بالیده. اما حالا لازمه به نقد مشفقانه کارنامه خودمون بنشینیم. درک درسته جایگاه نقد و منتقد قدم اول این شناساییه، یعنی باید نقد رو در مختصات یک هنر کمکی در نظر بگیریم که همپای با فیلم در جایگاه یک شکل هنری بالغ پدیدار شده و امروز میتونیم اون رو هنر نقد فیلم بنامیم. اون زمانی که سینما فقط یه سرگرمی بود، مسئله اصلی ناقدان نشریات چی بود؟ اینکه این فیلم آیا سرگرم کننده است به اندازه کافی یا نه. این نیازی بود که باید پاسخ داده میشد. افرادی بودند که این بخش رو در اختیار داشتن، یعنی بخش نقد فیلم روزنامه‌های بزرگ مثل کیت کامرون، واسلی کراتر در نیویورک تایمز، و اینها در واقع گزارشگرایی بودند که مخاطب رو درباره سرگرم کننده بودن یک فیلم راهنمایی می‌کردند. ولی پیچیدگی بیشتر سینما نقد مبتنی بر تفکر رو ایجاب می‌کرد. خب یه حرفه وجود داشت به اسم راهنمای فیلم، به نظرم تا منتقد. راهنمای فیلم چیکار میکرد؟ میتونست مخاطبانش رو درباره اینکه فیلم به اندازه کافی خنده‌داره یا نه، چقدر سرگرم کننده است، متقاعد بکنه، یا درباره خنده‌دار بودن کمدی رومانتیک های نورمن جویسون یا رالف لوی مثلا مجاب بکنه که برن این فیلم رو تماشا بکنن. اما از عهده تشریح کیفیت پیچیده مثلا آثار برگمان که بر نمی آمد. در طول سالیان تکوین هنر و ادبیات، تفسیرهای منتقدای بزرگ از آثار مهم یه مجموعه احترام برانگیز از دانش آکادمیک نقد رو فراهم آورده. از منتقدان و نویسندگانی مثل متیو آرنولد که تأثیر پذیرفته از فردوسی بوده، تا دکتر لیونل تریلینگ و آلفرد کازین در ادبیات، تا آندری بازن، تا گودار، تروفو، پاولین کیل و نامهای اثرگذار دیگر در نقد فیلم. فقط راجر ایبرت نیست که درباره تأثیر پاولین کیل بر 3 دهه از سینمای امریکا میگه تأثیر مثبت او بیش از هر شخص دیگر بوده است. در کشور ما هم البته نقد فیلم یک تاریخ کاویدنی داره. منتقدان پیشگام به راستی در سرنوشت سینماگران و حتی تاریخ این سینما ایفای نقش کردند. همچنان که در همین سالها نقد هم پا با تحولات سینما به ساحت‌های تازه رسید، فراتر از تشخیص فیلم فارسی بودن یا نبودن یک فیلم. بنابراین تردید پذیر از نگاه من که گاهی میشنویم نقد فیلم به درد سینماگر نمیخوره، به کار سینماگر نمیاد، یا اینکه یک سویه در خدمت آگاهی بخشی به مخاطبه. نقد پلی بین مخاطبان و اثر است، بله، ولی کارکرد دیگری هم داره. خواه ناخواه یکی از کارکردهای نقد نور انداختن بر مسیر فیلمسازیه، همچنان که نمونه هاش رو عرض کردم. کافیس از تأثیر پرویز دوایی در جایگاه منتقد بر مسعود کیمیایی در جایگاه فیلمساز و شکلگیری کارنامه سینمایی این کارگردان سینما با خبر باشیم. امیدوارم در فرصت‌های دیگه و گفتارهای بعدی بتونیم در موردش بیشتر با هم صحبت بکنیم. سپاسگزارم و تا فرصت دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاد.
و اما در این گروه کاری و حوض نقره این گونه با شما بودیم. زینب برومند تهیه کننده، صدا بردار محبوب روزبهانی، گزارشگر تینا میرکریم، گوینده خاطره ارج. در دنیای هنر نه خیال انتها دارد نه زیبا اندیشی هنرمند. تا درودی دیگر، خداوند آفریننده رنگ و نور و صدا همراهتان.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاکشوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاکشوما با ضمانت پاک سرویس.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایگانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. تلفن 025-3102.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد.
موج AM
ردیف 558 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبد الله.
یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مهدی موسوی هستم، شاعر و نویسنده. خوشحالم که در خدمتتون هستم. میخوام راجع به سفرنامه نویسی، حالا با گرایش شاعرانه یا با گرایش یک مستند نگار و تجربه نگار در سفر، برای شما یک تکنیک رو ارائه بدم. این تکنیک خیلی ساده است، ولی اگر به درستی انجام بشه به نظرم اتفاقات خوبی میفته. نگاه به جزئیات تکنیک اول ماست. یعنی شما در مواجهه با افراد، اتفاقات و مسائلی که در یک سفر اتفاق میفته، به صورت خاص مثلا من بگم در سفر اربعین، یک اتفاق خاص یا یک تصویر خاص ذهن شما رو درگیر میکنه. مثلا پیرمردی رو میبینید که سوار ویلچره و با مشقت در زیر نور آفتاب داره به مسیر اربعین ادامه میده. خب این رو میتونید یادداشت کنید همون لحظه. بعد مرحله بعدی بعد از نگاه به جزئیات، درنگ این پیرمردی که روی ویلچر نشسته در موردش درنگ کنید، تأمل کنید. بعد از درنگ سعی کنید برای شما تداعی تاریخی یا در واقع تداعی جامعه شناسی، روان شناسی یا یک اتفاقی که شما رو از سطح این اتفاق به ژرفا ببره. همین پیرمرد رو که یادداشت کردید، تصویر رو، مثلا من در این درنگ ذهنم میره به حبیب در دشت کربلا. خب این تداعی تاریخی برای من اتفاق میفته. مرحله بعدی پرداخت و نواخته. کار شما شروع میشه. میتونید حالا برداشت و نتیجه گیری خودتون رو از سید این سوژه خاص، این تصویر خاص و اون تداعی تاریخی، پرداخت و نواخت شاعرانه یا در واقع به عنوان نویسنده پرداخت و نواخت هنری بکنید. من یک مثال از شعری که خودم داشتم در سفر اربعین در کتاب سفرنامه با ساد براتون راجع به همین پیرمرد به صورت شعر نیمایی تجربه داشتم ارائه میکنم. پیرمرد روی ویلچر نشسته است، دست همتش شبیه گام های شوق ما پینه بسته است. یاد همت حبیب دشت کربلا بخیر، در کنار خیل زائران، در تلاطم مسافران، درست در کنار موکب نخست، نور آفتاب صبح زود از میان پره‌های چرخ ویلچر گذشت. ممنون و متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم.
با اعلام ساعت 18 از رادیو ایران دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یک روایت کوتاه.